En écosse. En écosse. En écosse. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان هستیم با برنامه انعکاس امروز پنجشنبه 20 اقرب 1395. ما در برنامه امروز ادامه واکنش ها در افغانستان به پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا. فهرست نهایی نامزدان برای اعضای کمیسیون های انتخاباتی. کوتاه زمانی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برخی از شهرهای این کشور شاهد تظاهرات خیابانی علیه دونالد ترامپ بود. در ایالت‌های همچون پنسیلوانیا، کالیفرنیا، واشنگتن و اورگان، صدها تن از زنان، جوانان، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. معترضان علیه طرح‌های نژادپرستانه، مهاجرستیزانه و محافظه‌کارانه ترامپ فریاد سر دادند. اما 70 روز دیگر دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سکان اداره امور داخلی و سیاست خارجی این کشور را در دست می‌گیرد. اما از همکنون نگرانی از سیاست خارجی دولت جدید آمریکا جامعه جهانی را در بر گرفته و این سوال به کرات در گوشه و کنار جهان مطرح شده که سیاست خارجی دولت بعدی آمریکا چگونه خواهد بود. پاسخ دقیقی برای این سوال مهم در دست نیست. ترامپ هیچگاه در حوزه عمومی و دولتی در آمریکا حضور نداشته و فعالیت اصلی وی تا حدود یک سال پیش تجارت و سرگرمی بوده است. اما از سوی دیگر در افغانستان، در کنار واکنش رهبران حکومت وحدت ملی، گروه طالبان هم در واکنش به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که زمان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به پایان رسیده و باید رئیس جمهور جدید نیروهایش را از افغانستان خارج کند. در همین حال مسئول بخش دوم آسیای وزارت خارجه روسیه هم در واکنش به خواسته طالبان مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان اظهار داشته که این خواسته طالبان منطقی و درست است. زمیر کابلوف تأکید کرده ما منتظر سیاستی مناسب و درست از سوی رئیس جمهور جدید آمریکا در افغانستان هستیم. و باز هم در افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم در پیامی گفته که مردم افغانستان انتظار دارند تا در رویکرد آمریکا در خصوص مردم افغانستان و مبارزه با تروریسم تغییراتی مبتنی بر واقعیت و هماهنگی با خواست مردم افغانستان ایجاد شود. اما در رابطه با درخواست گروه طالبان از رئیس جمهوری جدید آمریکا، دیدگاه دکتر صیب نوراقا روئین، کارشناس مسائل سیاسی را پرسیدیم.
چهره ای جریانات کاملا روشن شده و با کمال تأسف که بعد از تجاوز شوروی در داخل افغانستان یک لحاف بسیار چرکین استخبارات منطقه و جهانی بالای ملت افغانستان انداخته شده. ما طرح ما نه آمدن و رفتن امریکا، بلکه یک رای حل ایجاد شده و یک جمع ملی منطقه‌ای و داخل افغانستان یک جنبش واقعا میهنی سراسری شکل بگیره تا بتانه الیاف بسیار افونتزای منافع کشورهای منطقه و استخبارات منطقه و استخبارات جهانی را اثر ملت افغانستان دور بکنن. فلحاظ یه حرکت های استخباراتی که شاخه های معینه که بیرون دیروز اینجا امریکایان وجود نداشت، اما پنجالی ها وافر در اینجا در داخل افغانستان، در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در مراکز افغانستان پنجالی ها جای بجای شده بودن در وجود طالبا و عمل کرد طالبان نفرت عام خاصه و با دیانت اسلام هم سر نمی خود. و امروز هم اگر عقبه های ارتباطی از با خلیج و کشورهای عربی قطع شد و از عقبه از اینا چیز وجود ندارن برای ذهنیت ملت قابل پذیرش باشه اینا دین و آیین و اعتقادات اسلام برای مردم نشان بتن. فلحاظ خود از یک پروژه استخباراتی است و هر صورت طرح از اینا در قضایا که اینا روابط بین المللی رو باز بیارن و کور بکنن مقیبه استخباراتی خوده، این یک جفا خواهد بود برای ملت افغانستان. و ملت افغانستان شما باور بکنیم که هر روز تلاخی میشن، هر روز قربانی میشن و امروز فقر با بسیار شدت زبانه میکشه و اینا هم تازه نه تعهدات نیستن، نه مکتب، نه مدرسه، نه شفاخانه و نه بیمارستان و نه راهای عامل منفع، همه را به اصلاح از بین میبرند. روی هم رفته از دیدگاه ممنه سیاق افغانی که واقعا با کتاب سر کار ما بوده، با قلم بوده، فلحاظ دیگه حرف طالب، حرف استخبارات بیرون است، طرحش در استخبارات بیرون است، اما برآمدن امریکا مسلمن تا وقتی که یک اجماع منطقه‌ای جهانی صورت نگیره و در یک چارچوب زمانی مشخص امریکایی‌ها در وجود استقلالیت افغانستان، در وجود مستقل بودن افغانستان، نه یکی یک گروه استخباراتی وابسته به یک کشور بخواهد جاگزین یک گروه استخباراتی کشور دیگه خود بسازه. روی هم رفته ملت افغانستان ملت مسلمان است، با دیانت است، با خدا تضرع میکنند که این لحاف ننگین و سیاه به نام ترقی بالای ملت از طرف کشورهای منطقه و کشورهای جهان استخباراتشان پهن شده، این را دور بکنند و خودشان یک اراده بکنند، مثل که مردم ایران اراده کردند با انقلاب خود، واقعا تا امروز از زندگی خود آبرومندانه پیش میبرند. افغانستان به این ترتیب یک زندگی آبرومند و خلاص از حلقات و تلادامهای استخبارات کشورهای مختلف، چی در وجود داره، چی در وجود غیره که وابسته به دینیا هستند، با وجود ده و بالاخره افغان ها بتانند استقلالیت خود، مختاری خود را پیدا بکنند.
محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان با خانم شربتگل در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. خانم شربتگل نشر عکسش در مجله نشنال جیوگرافی باعث شد که به شهرت جهانی دست پیدا کند. در این دیدار آقای اشرفخانی خانم شربتگل را درد، مظلومیت و تصویر آرزوهای افغانستان دانسته گفت. خانم شربتگل در سالهای مهاجرت و جنگ تصویر کشور جنگ زده و مهاجرین را به جهان به نمایش گذاشت. محمد اشرفخانی افزود اکنون وجود ما ناتکمیل است، زیرا شماری از هموطنان ما مهاجر هستند. خانم شربتگل اخیراً از سوی پاکستان اخراج شده است. آقای اشرفخانی به خانم شربتگل اطمینان داده که در قسمت زندگی، صحت و تعلیم و تربیه فرزندانش توجه جدی خواهد شد و در این مورد به ارگان‌های مختلف هم وظیفه سپرده. همچنین رئیس جمهوری افغانستان به خانم شربتگل یک آپارتمان هدیه داد. کمیته گزینش پس از آن که دیروز فهرست نهایی نامزدان برای اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به رئیس جمهور سپرد، امروز در یک نشست خبری رسما پایان کارش را اعلام داشت. جاوید رشیدی رئیس کمیته گزینش امروز گفت که پروسه گزینش موفقانه سپری شد و آنها توانستند سرانجام از میان 720 نفر 21 نفر را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی نمایند. عبدالله شفایی عضو کمیته گزینش هم گفته که تحت تأثیر فشار و سفارش هیچ کسی قرار نگرفتند. اکنون فهرست نهایی نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی به رئیس جمهوری افغانستان سپرده شده. رئیس جمهوری افغانستان در این مرحله چه وظیفه‌ای دارد؟ در این باره دیدگاه عبدالمالک زیایی کارشناس مسائل افغانستان را پرسیدیم.
دقیقاً که شما مطبوعات پی گرفته، لیست نهایی افراد برآمده از غربال امتحان به طرف ارک رفت. توپ اکنون در میدان دکتر شبه غنی است و دیده شود که بر مواعید گذشته خود یادم پابند است و یا ای است که در سر امون قومیت، عصبیت و قبیله گرایی بازو هم اصراف خواهند کرد. بلا شک گفته می شود که پروسیجر امتحان نمی کرد خیلی شفاف بود. افراد بسیار صالح در رأس امون پنج تنی که کمیته گزینش نامشان بود ظاهر حال برخورد اخلاقی داشتند، برخورد عقلانی داشتند، روی چهره ها خیلی متمرکز بودند، هویت نگری میکردند، مدارک تحصیلی را و دقیقا سرش مکس میکردند. از هر راه گذر پروسیجر خود امتحان در کمیته گزینش بدی نبود و در روز نهایی پروسه امتحان گپایی که مطبوعات تقریبا داشتن، هر مطبوعات برداشت خودشون نسبت به حکومت داشتن که گویا در تاریکی از ادارات دولتی خود پنهان کرده این و در اوجه به میل و سلیقه خودشون چیزی را فیصله میکنن، دیگه ما او رقم چیزی را نیدم. تنها در یک شفافیت کامل اخلاقیات خود انسان، راهکارهایی که خود انسان نسبت به پلان کاری آینده داشته نگه پاره پرسان میکردن. اکنون توب در دست آقای اشرف غنی است. من فکر کنم که اگر این کمیته که دو کمیته برای اصلاح و نجات افغانستان تقریبا طرح و برنامه‌ش است که افغانستان نجات پیدا کنه، افراد صادق، افراد صالح و افراد مؤمن روی کار بیاین، و بهترش ای است که ما از قومگرایی، از ملتگرایی، از نژادگرایی، از حزبگرایی یک مرتبه برویم، به طرف ملت شدن برویم، حق بدیم به کسانی که تحصیل یافته هستند، حق بدیم به کسانی که اهل قلم هستند، حق بدیم به کسانی که اونا تخصص دارند. اگر همی حق دادن ها باشه موافق به قانون اساسی افغانستان، موافق به قانون نافذه کشور، ما فکر میکنم که ما بحران در افغانستان در انتخابات آینده نخواهیم داشت. اگر خدا نکند که باز ریاست دولت با بی‌مهری، با عاطفگی دوباره برخورد بکنه با افراد کمیته گزینش، با امو افرادی که منتخب شده این و لستشون نهایی شده، اگر باز و هم توطیه در کار باشه که به حیث یک نمایش وقت مردم گرفتند و به حیث یک نمایش تقریبا گفته خودشون کینا غربال کردند، و باز و هم امو نفرهای خاص خود بیارن، نفرهایی که مورد علاقمندی خودشون و نظری خودشون باشه، ما فکر میکنم که انتخاب سال آینده یا سالهای آینده بدتر از انتخابی که گذشت و بحران داشت شاید بدتر از این باشه. چرا در این انتخابات نوع تقلب مردم بسیار نمونش میکن، و در انتخابات آینده اگر گیریم که کدام تقلب جعلی تزویر صورت بگیره، دیگه مردم برخورد عاطفی و عقلانی نخواهند داشت. در اون زمان فکر میکنم که جنگ صورت میگیره، آتش صورت میگیره، نفاق قومی بسیار شدید میشه، و در امون قسمی که خود از یا ارادت کرده باشند که افغانستان به طرف بحران بروه، به طرف بحران ناپایان میرود که باز مدیریت از او در سالهای آینده خیلی دشوار خواهد برای دولت بود.
خب دوستان، شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. منابع عراقی اعلام کردند بیش از 400 هزار زائر ایرانی تا عصر دیروز وارد عراق شدند برای شرکت در مراسم عزاداری میلیونی اربعین حسینی. مسئولان ایرانی و عراقی پیش بینی کرده اند که بیش از 1,700,000 زائر ایرانی امسال در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند. عقیل عمران الطرحی والی کربلا گفته که استقبال خوبی از زائران امام حسین علیه السلام خواهد شد، و همچنین گفته که پیش بینی می شود جمعیت زائران اربعین حسینی از داخل و خارج عراق در مقایسه با سالهای گذشته بسیار گسترده تر باشد. در این میان از افغانستان هم همونطور که در جریان هستید، تعداد زیادی از عاشقان ابا عبدالله عازم کربلای معلا شدند، و همچنین مهاجرین افغانستان ساکن جمهوری اسلامی ایران هم امسال به اساس توافقی که صورت گرفته قرار است با دریافت دفترچه زیارت در راهپیمایی اربعین حسینی شرکت کنند. امروز مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی هم یک نشست خبری برگزار کرد و درباره آخرین خبرها پیرامون ثبت نام و اعزام مهاجرین توضیحاتی داد. همکار ما آقای بصیر احمد حسین زاده هم در این نشست خبری حضور داشت. ارتباط ما با آقای حسین زاده برقرار است تا ببینیم که در این نشست چه نکاتی مطرح شد. آقای حسین زاده سلام، میشنویم صحبت های شما را.
سلام زور بخیر از میکنم خدمت شما همکار گرامی و همه شنونده های عزیز رادیو دری. همون گونه که شما هم اشاره کردیم، صبح امروز آقای عجمی مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی در یک نشست خبری در رابطه با اعزام اتباع مهاجرین افغانستانی به کربلا جزئیات بیشتری را تشریح کرد و گفت که از آغاز ثبت نام تا کنون حدود 20,000 نفر از اتباع خارجی ساکن در خراسان رضوی از طریق دفاتر کفالت ثبت نام کردند، و دفاتر کفالت اسناد و مدارک لازم برای صدور ویزا و دفترچه گذر موقت به سفارت عراق در تهران و پلیس مهاجرت ارسال کردند. ایشان همچنین گفت که مهاجرینی که تا کنون موفق به ثبت نام در دفاتر کفالت نشدند، فقط تا ساعت 24 روز 22 اغرب فرصت دارن که به دفاتر کفالت مراجعه کنن و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنن. ایشان در مورد صدور ویزا برای زائرین اربعین گفت از روز یک شنبه هفته آینده که ثبت نام مهاجرین در دفاتر کفالت به اتمام برسه، دفاتر کفالت در قبال دریافت مدارک شناسایی افراد، دفترچه ها و ویزای عراق در اختیار افراد قرار میدن. ایشان توصیه کرد که مهاجرین به محض اینکه دفاتر کفالت دفترچه ها رو توضیح کنن، مراجعه کنن تا بتونن ان شاء الله قبل از اربعین به کربلا اعزام شن. از نکات دیگه‌ای که آقای عجمی در این رابطه مطرح کرد امروز این بود که ایشان فرمود ویزا به شکل گروهی صادر میشه، ولی برای هر یک از افراد حاضر یک نسخه از ویزا کپی برابر با اصل داده میشه تا برای خروج و مراجعت افرادی که دوست دارن به شکل متفرقه سفر کنن مشکلی به وجود نیاره. آقای عجمی همچنین متذکر شد که مهاجرین به هر شکلی که خود اینا دوست دارن میتونن از مرز زمینی شلمچه یا با قطار یا با اتومبیل به صورت فردی یا به صورت گروهی مسافرت کنند و هیچ اجبار در مورد نحو سفر ایشان نیه. البته یک نکته یادآور شد، چون گفتن ویزا به صورت گروهی، مهاجرین اگر خواسته باشند در قالب کاروانهایی که ایتهای مذهبی یا ایان افراد دیگه تشکیل میدن، بعد از اینکه به تایید اداره اتبا او کاروانها برسه و مهاجرین اونها خواسته باشند با کمترین از... بله
مجلمه بفرمایید.
و مهاجرین خواسته باشن با کمترین هزینه به کربلا ببرن، میتونن از این طریق کاروان ها به کربلا اعزام شن. آقای عجمی همچنین در مورد اعزام زائران که از افغانستان آمدن، ایشان گفتن که حدود 20,000 نفر از طریق سفارت افغانستان در کابل ویزا دریافت کردن که تا کنون حدود 12,000 نفر از مرز زمینی دوغارون وارد ایران شدن و نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران و همچنین با کمک‌های مردمی مهاجرین پذیرایی از زائرین در داخل ایران بر عهده گرفتن و تسهیلات در اختیار این زائرین قرار دادن. آقای عجمی همچنین متذکر شد که برخی از این زائرای افغانستانی نیز از طریق فرودگاه هاشمی نژاد یا فرودگاه امام در تهران وارد ایران شدند. آقای عجمی همچنین در مورد برپایی موکب مهاجرین افغانستانی در مرز شلمچه گفت که برای نخستین بار اولین موکب مهاجرین در مرز شلمچه توسط کمک های خود مهاجرین تشکیل شده که این موکب با همکاری اداره کل امور اتباع خوزستان و با همکاری مدیر کل اتباع استان خراسان رضوی در مشهد شکل گرفته و مهاجرین میتونن کمک های خود به این موکب اعزام کنن. آقای عجمی تاکید کرد که هیئتی از خود مهاجرین هم اکنون در مرز شلمچه اعزام شدن تا بتونن زمینه این ارسال کمک های مهاجرین به مرز شلمچه فراهم کنن تا زائرینی که از ایران به مرز شلمچه میرن از اینا پذیرایی صورت بگیره.
بله تشکر از شما آقای حسین زاده همکار ما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدمت شما عرض کنم که جناب آقای عجمی در رابطه با بیمه سلامت و تمدید مدارک آمایش هم نکات بسیار مهمی عرض کردن که اگر وقت هست منم خلاصه اینا رو عرض کنم خدمت شما.
بفرمایید، فقط خلاصه محبت کنید.
خدمت شما عرض کنم نکات مهمی که آقای عجمی در مورد تمدید مدارک آمایش اعلام کردن، گفتن مهاجرینی که تاکنون موفق نشدن از مرحله هفتم، هشتم، نهم و دهم مدارک خود تمدید کنند، فقط تا پایان امین ماه جاری وقت دارن که به دفاتر کفالت مراجعه کنن و مدارک خود تمدید کنن. در مورد بیمه سلامت هم ایشان گفتن که مهاجرین تا پایان همین ماه فرصت دارن که با توجه به شرایطی که قبلا اعلام شده بود به دفاتر کفالت مراجعه کنن و نسبت به بیمه خود اقدام کنن.
بله تشکر از شما آقای حسین زاده، خدا نگهدار.
زنده باشین، تشکر، خدا نگهدار.
در کابل پایتخت افغانستان که مردم آن از سالهای گذشته تا کنون شاهد جنگ، صدای انفجار و صدها نابسامانی دیگر هستند، تعدادی از جوانان و هنرمندان دیوارهای جنگ زده کابل را با رنگهای رسامی و با شعارهای انسانی زیبا ساختند. در این رابطه دیدگاه احمدزیا نکبین استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اجتماعی را پرسیدیم که این اقدام جوانان چه تأثیراتی میتواند داشته باشد.
ما فکر میکنم که یکی از بخش های بسیار اساسی روشن ساختن اذهان جامعه مسئله تبلیغات و بازم تبلیغاتی که به شکل هنری ترسیم میشه، این برای بیداری اذهان عامه جامعه نقش بسیار اساسی و کلیدی داره و همونطوره که واقعا مطبوعات رکن پنجم حکومت تشکیل میده، این در بیداری و در روشن ساختن اذهان جامعه و در تفاهم و امن نظری برای تامین صلح و ثبات در کشورشان ای بسیار نقش داره. نقاشی ها در دیوارهای شهر و در بیرون از شهر نشان میدن که ما صلح میخواهیم و این واقعا بالای روحی و اذهان جامعه تاثیری بسیار مثبت داره.
در هرات دومین جشنواره زعفران برگزار شده. همکار ما فیض احمد محمدی گزارشی دارد از این جشنواره.
دومین جشنواره ملی گل زعفران در هرات که مرکز عمده تولید زعفران افغانستان است برگزار شد. این جشنواره با حضور مقام‌های وزارت زراعت و آبیاری و مالداری، مسئولین محلی و شمار زیادی از زعفرانکاران در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر هرات برگزار شد و شماری از زعفرانکاران در یک برنامه نمادین گل‌های زعفران و چگونگی جمع‌آوری زعفران خالص را به نمایش گذاشتند. عبدالقدیر جواد معین وزارت زراعت و آبیاری و مالداری که در این برنامه شرکت کرده بود با ابراز خوشبینی نسبت به وضعیت کشت زعفران در افغانستان از افزایش میزان کشت آن خبر داد. وی گفت که سطح زیر کشت زعفران در سال جاری با حدود 800 هکتار افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از 2000 هکتار یعنی تقریبا 10000 جری رسید. جواد افزود وزارت زراعت برنامه‌های بنیادی را برای بازاریابی، افزایش کشت و برداشت و صادرات زعفران به بیرون از کشور روی دست دارد. این مقام وزارت زراعت بدون ارائه معلومات بیشتر در این زمینه گفت که سال گذشته 4 تا 5.5 تن زعفران از زمین‌های زیر کشت زعفران در افغانستان برداشت شده که 2 تن به خارج از افغانستان صادر شده است. محمد آصف رحیمی والی هرات نیز ضمن تاکید بر اهمیت اقتصادی زعفران و نیاز به آگاهی دهی به مردم در این زمینه گفت قرار است لابراتوار ملی کنترل کیفیت زعفران از سوی وزارت زراعت در همانگی با اداره محلی در هرات ایجاد شود. بشیر احمد احمدی معاون ریاست زراعت هرات با ابراز خرسندی از روند روبرشت کشت زعفران در ولایت هرات گفت توسعه کشت زعفران باعث افزایش فرصت‌های کاری در هرات شده است. با گفته وی در حال حاضر بیشتر از 10000 خانواده در هرات به ویژه ولسوالی‌های غوریان، پشتون زرغون و زندجان در کار کشت و برداشت زعفران مصروف هستند. ارباب عبدالرزاق یکی از این زعفرانکاران گفت که حکومت تاکنون در این راستا بی‌توجه بوده است، اما امیدوار است که وعده‌های تازه وزارت زراعت در زمینه مساعد ساختن زمینه پروسس و بسته‌بندی معیاری زعفران و صادرات آن عملی شود. به گفته منابع محلی در هرات سال گذشته هر کیلو زعفران خالص در هرات 110000 تا 130000 افغانی در بازار داخلی به فروش رسیده است. خبرنگار رادیو دری هرات.
خب دوستان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. اما رسانه‌های افغانستان گزارش دادن که امسال حاصلات گندم و انار در ولایات مختلف افزایش پیدا کرده. در این ارتباط همکار ما گفتگوی انجام داده با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل و نظر وی را پرسیده در این باره.
خب البته یک تحقیق صحوی ما انجام ندادیم، اما خب در افغانستان بسیاری وقت امکان داره که یک سیاست قیمتی که یک کشاورز در شرایط عادی خود از یک محصول در بازار پیدا میکنه یا او را تعقید میکنه او را اختصاص میده، شاید محصول انگور و همچنین انار هم مارکت داخلی داره هم مارکت بین‌المللی، از این بابت ای که در بازار بین‌المللی و بازار داخلی تقاضا برای در سال قبل افزایش داشته است، به هر دلیل این سال شاید تشویق شده باشه که کشاورزان به این محصول توجه بکنن. و از طرف دیگه میکانیزم ها و شاید هم تجربه هایی که در راستای تولید بهبود و یا حاصل دهی از نظر طبیعی، یعنی گاهی وقت آفات و امراض طبیعی هم عامل مانع میشه برای تولید محصول کشاورزی، در سال جاری اگر فرصتی از نظر اقلیمی مساعد شده باشه که دو محصول افزایش پیدا کرده باشن، این هم سعادت مردم افغانستان است که گاهی وقت امراض و آفات طبیعی که غیر قابل پیش بینی هستند بر ای وارد میشن. انشالله این سال البته از ای آفات محدود بوده، اینا میشه مسائل دیگه باشن. و دیگه تجربه کشاورزان در ارتباط با مسائل تکنیکی و فنی که برای این دو محصول انجام دادن. و نهایتا شاید یک مقدار هم سیاست های حمایتی از صادرات اینا در دستگاه سیاسی افغانستان هم باشه که به این بند جنبش زیاد باور ندارم، اما ریاست صادرات وزارت تجارت هم گاهی وقت از این پالیسی ها سخن میزنه که ما در زمینه تجارت و توسعه این بخش ها برای کشاورزان مشاوره های فنی و همکاری میدیم و از این بابت احتمال میره که در این راستایی هم نقشه داشته باشه.
شما
عوامل پنهان دیگه باشه که من از تحلیلی و عاجز باشه.
شما به مارکت اشاره کردین، مارکت یا بازارهای داخلی و خارجی رو شما برای میوه های افغانستان چگونه میبینین؟
متاسفانه در داخل افغانستان با توجه به پایین بودن قیمت تولید تشویق نمیشه، ولی عمدتاً انگیزه بسیار عمده برای صادرات این میوه هاست که متأسفانه در حال حاضر هم محدودیت هایی را در زمان خاص پاکستان اعمال کرد، ولی جای خوشبختی است که در این اواخر باز یک بازار دیگه در منطقه مثلا در کشورهای عربی و انتقالات در ساحات دیگه در از طریق افغانستان حتی به آسیای میانه اینا هم راه باز کرده و در این اواخر پاکستان هم این مسیر را در این اواخر باز کرده. از بعد مارکت جهانی متاسفانه با توجه به محدودیت هایی که افغانستان از نقطه نظر بستر بندی و عرضه معیاری و همچنین انتقالات نامسئول و ضمناً هم عدم ذخیره کافی مواد برای اینکه در بازار در وقت قیمت عرضه شود و نبود سرخانه ها، اینا هم هدر می روند مسلماً. این هنوز هم افغانستان او ظرفیت و پتانسیل نداره که از تجارت میوه خود در زمینه مارکت تجارت خارجی سود کلان بدوس بیاره، ولی با آن هم در محدوده همون تجارت سنتی اینا در سالهای جاری در سال جاری هم این فعالیت وجود داشته است. اما متاسفانه این با او اندازه که ظرفیت بالقوه برای توسعه وجود داره هنوز هم کشاورزان افغانستان از این منفعت نمیگیرن، ولی در حال حاضر یک مقدار این سال نسبتا راضی بودن نسبت به سالهای قبل.
خب دوستان، بخش پایانی برنامه مروری بر چند مطلب از سایت‌های خبری. امروز سایت‌های خبری افغانستان گزارش‌هایی داشتند از نشست خبری محمد قاسم حیدری، معاون انسجام وزارت مبارزه با حوادث طبیعی. آقای حیدری در این نشست خبری گفته که برای زمستان پیش رو آمادگی‌های لازم از طرف حکومت گرفته شده و اشاره کرده از جمله 1000 کیلومتر سرک توسط وزارت انکشاف دهات قرار است که امسال پاکاری شود و همچنین قرارداد پاکاری 8571 کیلومتر سرک با وزارت فواید عامه صورت گرفته. آقای حیدری همچنین گفته در سالنگ‌ها 13 مرکز کمک‌های اضطراری ایجاد شده است. آقای حیدری با اشاره به مقدار کمک‌های امسال گفته برای هر ولایت آسیب پذیر به مقدار 2 تا 3 میلیون افغانی مد نظر گرفته شده. مطلب بعدی از سایت خبرگزاری جمهور که گزارش شده ملپاسوال محمد شفیق سعیدی رئیس عمومی ترافیک کابل گفته که مدیریت ترافیک در 3 سال اخیر 400 هزار واسطه نقلیه فاقد اسناد قانونی و یا متخلف را از نقاط مختلف شهر کابل متوقف کرده است. مطلب بعدی از سایت خبرگزاری جمهور که گزارش شده که معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان در دیدار با مقام های انترپول به شدت از حمایت پاکستان از گروه های تروریستی انتقاد کرده و گفته که انترپول نباید این مسئله را نادیده بگیرد. و آخرین مطلب از سایت خبری پیام آفتاب که گزارشی دارد از سفر وزیر زراعت افغانستان به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان. وزیر زراعت افغانستان در این سفر گفته که بزودی جنگلباغ شبرغان بازسازی می‌گردد. جنگلباغ یکی از ساحات تفریحی و تاریخی شبرغان مرکز ولایت جوزجان می‌باشد. در همین حال در این سفر اسدالله ضمیر وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در این سفر چند پروژه را افتتاح کرد. تشکر از همراهیتان با برنامه انعکاس. وقتتان خوش و خدا نگهدار.